بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بعد از ذکر مقدمات چهارگانه‌ای که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان فرموده اند، و فرمودند که حکم مورد بحث که آیا به واسطه علم اجمالی منجز می شود یا نه، باید همون حکم حقیقی باشد به مقتضای مقدمه اولا، که فرمودن حکم حقیقی حکمی است که محرکیت دارد به تحریک تشریعی، داعویت دارد و موجب انبعاث عبد می شود. این حکم محل بحث ماست، نه حکم اقتضایی یا انشائی که صاحب کفایه برای حکم مراتب قائل شده بود. و بنابر بیانی که در مقدمه دوم گفته شده است، چون علم تفصیلی و اجمالی در اصل ظهور و انکشاف با هم هیچ فرقی ندارند، ولذا علم اجمالی علم آمیخته با جهل که در السنه مشهور هست، مکرر عرض بکنم که جای زیادی به این مبتلا میشین، اساسی ندارد. پس بحث در این که آیا علم اجمالی منجزه یا نه، این بحث فی حد نفسه با قطع نظر از اون جهتی که مورد بحث اینجا قرار میگیرن نباید معنا داشته باشد، چون این مثل این است که بگیم علم تفصیلی منجز هست یا نه. لا محاله باید بگیم علم اجمالی اگر شد مثل علم تفصیلی و هیچ کمی نسبت به او ندارد، الا در یک جهتی که او ربطی به اصل و حقیقت علم ندارد و اون طرف معلوم بود نه خود معلوم. پس در ماهیت علم و نسبت و اضافه‌ای که با عالم دارد و ارتباطی که با معلوم به ذات دارد، هیچ تفاوتی بین علم اجمالی و تفصیلی نبود. چون نیست، پس تردید در این که آیا منجز است یا نه در مورد علم اجمالی به منزله تردید در منجزیت و عدم منجزیت علم تفصیلی خواهد بود. آیا گفتنی است که علم تفصیلی به حکم هل یکون منجزن اولا؟ این قابل گفتن نیست. پس در علم اجمالی هم گفتن این حرف اساسی ندارد. پس چی این حرف میگن اگه بخوایم سر و صورت صحیحی بدیم؟ ایشان میفرمایند با اساس مقدمه دوم باید بگیم بحث و نزاع در این که آیا علم اجمالی منجز است یا نه برمیگردد به این که گفته شود جهل تفصیلی به متعلق طرف علم آیا شرعاً عذر هست یا خیر؟ اگر منجز نباشد یعنی عذر است، اگر منجز باشد یعنی عذر نیست. پس این بحث را باید بکشانیم به طرفی که جای بحث و قابلیت بحث را دارد و اون متعلق طرف علم است، که آیا جهل، چون این جهل دیگه به خود معلوم نخورد، معلوم معلوم است، معلوم دیگه مجهول نیست. اون چه که در مورد علم اجمالی مجهول است برای ما طرف متعلق است، طرف معلوم است، چون معلوم معلوم به ذات طرفی دارد که در خارج باشد. اون طرف برای ما مجهول است، اونم برای ما نسبت به علم ما مجهول است، نه به حسب واقع. به حسب واقع هر شیء معین و متشخص است، تارتا ما علم به او پیدا میکنیم و اخرى علم به او نداریم. آیا جهل و جهلم در اونجا جهل اجمالی دیگه نیست، جهل تفصیلیه. جهل ما نسبت به طرف معلوم آیا این جهل عذرون املا؟ پس بحث به اینجا برمیگردد. و چون فرمودند علم به حکم اقتضا دارد چی را؟ منجزیت را. اقتضا نه به معنای اقتضای اصطلاحی است، به معنای سببیت ناقصه. اقتضا مثل اقتضای ذات ذاتیاتش را، اقتضاء غایت ذوالغایه را. این اقتضا معنی سببیت نیست، یعنی مقتضای غایت، یعنی حیثیت ذاتیه غایت این است که ذوالغایه‌ای باید باشد، چون اگر ذوالغایه‌ای نباشد غایت معنا ندارد. مقتضای ذاتی ذات شی این است که ذاتیاتش را، چون ذاتیات شی در واقع همون شی است در مقام شرح و تفصیل، ذات اجمال ذاتیاتش است، نوع همون جنس و فصل است در باب به هر حال کلیات. پس بنابراین ذاتی بودن در اینجا به معنای سببیت ناقصه نیست که مقتضی را به ذمیمه شرط و عدم مانع به عنوان علت تامه میگویند، که اگه در باب علت تامه مرکبه که فرض کنین متشکل است از مقتضی و شرط و عدم مانع، در مانعنفی اینجوری نیست. تنجز اگر بحث می شود مقتضی علم است، نه به معنای این است که علم مقتضی سبب به معنای سببیت ناقصه باشد که با جعل شرط منافات نداشته باشد که شرطی ما ذکر کنیم، ولی به این معنا اگر باشد می توانیم ما در جایی که شیء به معنای سبب ناقص باشد شرطی را لحاظ کنیم که با وجود اون شرط تأثیر او به مرحله فعلیت برسد. مثل این که مثلا بگیم آقا آتش مقتضی حرارت ما است، اما به شرط این که وضع و محاذات خاصم بین این آتش و اون آب، ظرف آب قرار بگیرد. خب این قابلیت رو دارد، ولی اگر مقتضی به معنای اقتضاء ذات شد، این در حقیقت عبارتن همون علت تامه می شود، یعنی انفکاک ندارد، این دیگه مشروط به شرط نمی شود بشود، حالت منتظره برای او نمی شود فرض کرد که متوقف بر آمدن شیئی باشد تا با آمدن او تأثیر بگذارد. لذا می فرماین اگر حکم عقلی در باب احکام عقلیه عنوان علیت تامه را پیدا می کند که فرمودن حد که حرمت مولا علت تامه استحقاق عقاب است، اگرم تعبیر به اقتضا می شود، اقتضای به معنای رائج نیست، اقتضا به معنای اقتضای غایت نسبت به ذوالغایه است، از این قبیل. اگر این است دیگر گفتنی نیست که ما بگیم آقا جهل تفسیری عذر باشد عقلن یا شرعن، یعنی احتمال معذوریت داده نمیشه. چرا؟ چون معنا کردیم حکم یعنی چی، معنا کردیم در مقدمه سوم که باید استحقاق عقاب یا استحقاق ثواب متفرع بشود بر امری که به هر حال ذاتی است استحقاق عقاب در او، یا ذاتی استحقاق ثواب در او، مثل ظلم و نقطه مقابل او عدل و احسان. خب پس بنابراین در اینجا اونی که بین او و استحقاق عقاب انفکاک قابلیت ندارد و جدا پذیری ندارند، عبارت است از حد که حرمت مولا و استحقاق عقوبت، نه مخالفت حکم مولا با استحقاق عقوبت. چرا؟ چون مخالفت در مواردی که جهل عذر هست وجود دارد، اما استحقاق عقوبت قطعا نیست. اونجایی که انفکاک ندارن عبارت است از جایی که مصداق ظلم باشد، و چه موقعی مخالفت حکم مولا مصداق ظلم است؟ اون موقعی که مخالفت حکم معلوم باشد. حالا میخواد معلوم باشد به علم اجمالی یا معلوم باشد به علم تفسیری. با بیانی که ذکر شد، اگر علم شو پیدا شد به حکم، ولو علم اجمالی، گفتن این که در اینجا جهل عذر باشد معقول نیست. چرا؟ برای خاطر این که با بیانات مقدمات اربعه‌ای که ذکر شد، بین حکم معلوم بالاجمال و معلوم به تفصیل فرقی در این جهت معلومیت نشد، و حکم معلوم اگر مخالفت بشود مصداق حد که حرمت مولاست بلا تشک. اگر مصداق حد که مولا شد، این مصداق حد اون مصداق ظلم است بلا ریب. اگر مصداق ظلم شد، بین او و بین استحقاق و عقوبت انفکاک معنا ندارد. پس بنابراین گفتن این که علم اجمالی منجز نباشد مساویست با این که حکم معلوم است، مخالفت کردن حکم معلوم با این که مصداق حد که حرمت مولاست و ظلم است معذاله استحقاق عقاب نداشته باشد. این تفکیک بین شی و ذاتیاتش است، یا بین شی و ذاتی باب برهان اوست. تفکیک بین غایت و ذوالغایه است. اگر غایت محقق شد قطعا ذوالغایه باید داشته باشد. اگر شی پیدا شد مثل اربعه، قطعا ذاتی او که زوجیت است باید باشد. در مانحنفی هم اگر حد که حرمت مولا شده است، قطعا استحقاق و عقوبت هست. حالا استحقاق و عقوبت است، عقوبت میخواد بکند یا نکنه اون امر آخری است. استحقاق وجود دارد. بنابراین گفتن این که ما در مقام تنجز و حکم شرطی را بیاوریم، آوردن شرط معقول هست یا نه؟ میفهمد به یک معنا میشود شما فعلیت و حکم را مشروط کنین بعد از علم به شرطی از شروط، ولی این اختصاص ندارد به خصوص علم اجمالی، بلکه در علم تفصیلی هم این شرط می توانید بیاورید. و اون این است که ما می توانیم بگیم علم تفصیلی هم از ناحیه اسباب در خیلی از موارد شارع مقید کرده است به قید خاصی، که اگر از سبب خاصی حاصل شد اعتبار دارد، از غیر اون اسباب باشد اعتبار ندارد. پس به یک معنا تعلیق فعلیت حکم معلوم به شرط معقول است، ولی لا یختص به خصوص علم اجمالی، در علم تفصیلی هم گفتنی است. اما به این معنایی که در اینجا بیان شد که ما علم را علت تامه قرار دادیم برای تنجز و حکم، علت تامه قرار گرفت نه مقتضی به معنای سببیت ناقصه، به این معنا اگر شد لا فرق بین علم اجمالی و علم تفصیلی. همون گونه که علم تفصیلی موجب تنجز است، علم اجمالی هم موجب تنجز می شود. در اینجا چند تا شبهه شده است که باید اینها را مطرح کنیم و جواب بدیم. یک شبهه‌ای که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بیان می کنند اینه که اگر کسی در اینجا بگوید شما طبق یکی از مقدمات گفتید آقا این که میگویند در علم اجمالی علم تعلق گرفته است به مردد، امریست از اغلاط و از اغلاط رائجه هم هست. اصلا تصریب اینجور عبارت نیست، ولی در واقع اینه دیگه که اساسی ندارد این حرف، چون علم هیچ وقت به مردد تعلق نمیگیرد، چون علم و متعلق فرقشان اعتباری است. علم و معلوم به ذات فرقشان بالاعتبار است، ولی در حقیقت یک چیزن. اگر علم است قطعا معلومم هست. علم یعنی ظهور. میشود ظهوری باشد و ظاهری نباشد؟ اگر ظهور هست ظاهرم هست. پس بنابراین علم اگر هست انکشاف و ظهور باید باشد. مردد بودن معناش این است که انکشاف و ظهوری نیست. خب حالا شما انکار کردید اینکه در هر جا علم باشد معقول نیست مردد بودن، طرف علم همیشه معلوم است، متعلق طرف را شما درش توسعه قائل شدین که گاهی معلوم است و گاهی مردد، ولی خود طرف علم به معنای معلوم به ذات همیشه منکشف و ظاهر است، تردید در اون معنا ندارد. خب اگر این را گفتید، لازمه این حرف این است که تنجز حکمم از نظر سعه و زیق تابع مقدار معلومیت حکم باید باشد. در علم تفصیلی علم واضح است که ظاهر است، چون علم همون ظهور و انکشاف است، معلوم به ذات هم ظاهر است، متعلق معلوم هم ظاهر است، اینا سه جهت هر سه معین. خب حکمم که در اینجا معلوم است از مرحله افق نفس به متعلق که در معلوم بالعرض که خارج هست هم سرایت میکند، لذا تنجزش هم در هر سه مرحله میاد. حالا سه مرحله بگیم، در دو مرحله میاد، هم در افق نفس معلوم است که اینجا بحث تنجز معنا ندارد، هم در مرحله خارج به اعتبار متعلق معلوم است، لذا تنجز معنا پیدا میکند. ولی در باب علم اجمالی تا کجا دایره علم تمام میشود؟ تا معلوم به ذات. ولی طرف معلوم دیگه مجمل است و مردد. اگر طرف معلوم مردد است، پس تنجز و حکمم فقط باید در دایره نفس باشد و از دایره نفس نباید عبور کند و تجاوز بکند. حالا شما میخواین اسمش بگذارید، آقا بگید علم اجمالی با علم تفصیلی هر دو در اصل علمیت فرقی ندارن، این حرفا اثری در اونچه که ما در صدد اثباتش هستیم ندارد. اون اینه که ما میخواین بگیم حکم به مرحله رسیده است که مکلف در موافقت مستحق ثواب و در مخالفت مستحق عقاب بشود. میان اینو در مورد علم تفصیلی اولا در بررسی میکنیم. میبینیم در علم تفصیلی حکم به اعتبار افق نفس معلوم هست، به لحاظ خارج که متعلق طرف باشد معلوم هست. میگیم این حکم به مرحله مراحلش طی کرده است و به مرحله ها اسم شما میذاریم تنجز، به مرحله رسیده است که در متابعتش ثواب و در مخالفتش استحقاق عقاب است. اما در علم اجمالی ما قبول داریم فرمایش شما را، علم عالم میخواد و معلوم به ذات. معلوم به ذات در علم اجمالی مثل معلوم به ذات در علم تفصیلی هیچ تردید و اجمالی درش نیست، اینا را قبول. اما بعد از این مرحله که مرتبه معلوم بالعرض میرسد که به تعبیر ایشان متعلق طرف قرار میگیرد، آیا در اینجا هم ظهور انکشاف است؟ واضح است که نیست، چون شما تردید را در اینجا قبول کردید. اگر نیست، ما در اینجا همینجا بحث تنجز میاد، میگیم مخالفت چنین حکمی که به این مرحله نرسیده است از ظهور انکشاف، چنین حکم مخالفتش استحقاق و عقوبت ندارد، یعنی تنجز ندارد. حالا شما اونجور بیان کردید، ما در الفاظ و عناوین بحث نداریم، ما در واقع کار داریم. در مورد علم اجمالی درست است که تو در افق نفس به عنوان معلوم به ذات که در افق نفس است هیچ کمی ندارد علم اجمالی از علم تفصیلی، ولی به لحاظ طرف که تفاوت است بینشان شما پذیرفتید. ما به لحاظ همین تفاوتی که در متعلق طرف هست کار داریم و بحث داریم. در علم تفصیلی چون این متعلق طرف معلوم است، لذا میگیم حکم منجز است. ولی حکمی که به لحاظ متعلق در خارج مردد شده است، این حکم رو میگیم منجز نیست و این علم اجمالی به این معنا منجز حکم نخواهد بود. پس استحقاق عقابش در اینجا بین مخالفت و استحقاق عقاب در این مرحله انفکاک کاملا قابل قبول هست و کلامی را که شما فرمودین که ما نمیشود تردید کنیم در تنجز علم اجمالی، این کلام قابل قبول نیست. نه، باید هم این چنین بگیم، وقتی که تردید داریم در متعلق طرف و متعلق طرف برای ما واضح نشده است، لذا در اینجا اگر مخالفت کردیم، مخالفت معلوم بالاجمال به اعتبار متعلق طرف شده است، ولی این مخالفت چون با علم همراه نبوده بلکه همراه با جهل بوده است، جای این که بگیم این جهل عذر باشد وجود دارد. این اشکالی است که بر مرحوم عاشق رضوان الله علیه خودشان متعرض شده اند. حالا ببینیم جواب از این اشکال چی میدن ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله.